چیم حرفایی که آرام بخش باشه، حرفایی که به یک شخص انگیزه بده، حرفی که میتونیم بگیم به او یک همدرد باشیم، همراه باشیم، یک شخص را بخوایم که به راه خوب هدایت بدیم، راهنمایی کنیم. حرفای خوب همینا هستن که میتونیم به صفات نیک برای از او بیان بکنیم تا او انگیزه بگیره یا خوشحال بشه، آرام بشه. اینا حرفای خوبی میگن که به وضعیت که ما افغانستان میبینیم، مردم به می گفتار خوب یا به می حرفای خوب نیاز دارن تا یک آرام میشه داشته باشن، تا یک روحی بگیرن که تا احساس مسئولیت داشته باشن. حرفای بعد، حرفای توهین‌آمیز، حرفایی که ما بخوایم حقارت به کس بدیم یا حرفای بعد بگیم گور قضاوت کنیم یا حرفایی که پشت سر یک نفر گفته میشه، غیبت یا دروغ برای یک کس بسازیم، تهمت، همینا همه حرف از جمله حرفای بعد گفته میشه.
بله، دقیقا همین قسم است که شما برادر عزیز گفتین. سپاسگزاری میکنیم از همه شما خوبان که تا اینجا با برنامه خودتان بودین و بخصوص از شمایی که برای ما پیام هایتان را میفرستین. بریم چند تا پیامه که از شما دوستان خوب به دست ما رسیده را بخونیم. نوشین محمدی از هرات گفتن سلام، بعضی ها ظاهر خوبی دارند ولی حرف زدنشان بسیار نازیباست و این باعث میشه دیگران دید خوبی به اونا نداشته باشن. محمد رضا هاشمی از مشهد گفتن سلام، سخن گفتن باید با ادب و احترام باشد و خصوص در برابر بزرگترها و پیشکسوتها که احترامشان واجب است. شایما فرزام از مزار گفتن سلام، من کسی را میشناسم که همیشه با زبان و سخنش دیگران را آزار میده ولی هیچ برای خودشم نمیاره، گپایش همیشه نیشدار است و دیگران را از خود میره. کمیل رشیدی از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی، خداوند به ما زبان داده تا از آن خوب استفاده کنیم. وقتی نعمت سخن گفتن را داریم باید قدرش را بدانیم و زبان خود را به حرفهای زیبا و خوب بچرخانیم. مریم سادات از نیمروز گفتن من سعی میکنم تا جایی که امکان داره بیشتر شنونده باشم و سکوت کنم، ولی وقتی خواستم گپی بزنم بجا باشه تا اینکه هم شخصیت خودم را حفظ کنم و هم کسی را از خودم آزار ندم.
ممنون شما. ذکرت الله بارکزی هستم، یک تن از فعالین شهر هرات. خب به نظر من فکر میکنم شخص میتونه که به یک جای برسه یا به یک مقام برسه که توانایی سخن گفتن داشته باشه و بتونه از حق خود دفاع بکنه، به یک اما داره که باید ما متوجه باشیم که در کجا و در کدام مکان صحبت بکنه، یا از همه مهمتره و در پلوی از او زمانی که ما سخن میگوییم یا صحبت میکنیم چی رو میگیم، یا مهمه باید سخنان ما سنجیده باشه و مطابق با مو زمان و با مو مکان از او باشه، به سطح مطالعه و فهم درک خود ببریم بالا تا اینکه چیزی رو برای گفتن برای کسایی که شنونده هستن داشته باشه.
بله، ما هم موافق هستیم با حرف شما برادر عزیز. تشکر میکنیم از همه شما خوبان از اینکه تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی هستین و تا دقایق پایانی هم همچنان با ما خواهید بود. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-717-7144 در افغانستان. خواهش میکنیم نظرها و پیشنهادهایتان راجع به برنامه و راجع به موضوع برنامه حتما برای ما بفرستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سلمان هراتی ساعتی میگه ساعت بعد چه درسی داری؟ زنگ اول دینی، آخرین زنگ حساب. راستی شما میانه تان با درس حساب و ریاضی چطور است؟ خودتان هم گاهی محاسبه میکنین یا نه؟ آدم های موفق خیلی دقیق هستن. اونا حساب کتاب تمام ساعت و دقایق خودت دارن و نمیمونن لحظه ای از عمرشان هم تو بگذرن. اونا از خودشان و قول دوستان ایرانی ما حسابی حساب میکشن. امام علی علیه السلام میفرمایند هر که نفس خود را حساب رسی کند نیکبخت شوند. تشکر میکنیم از همراهی شما نازنین ها با برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستیم که انشاءالله فردا هم که باز رأس ساعت 5 به وقت افغانستان به خدمتتان میاییم، باز هم شما را در کنار خود داشته باشیم و حضور گرمتان را احساس کنیم. تا آن زمان بدرود. حق پشت و پناه. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ادامه واکنش ها به هتک حرمت قرآن کریم در سیویدن. حکومت طالبان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این اقدام شد. روسیه خواهان پیوستن به طرح تاپی. و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا. امیر عبداللهیان: اروپا به پای خود فایل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان با محکوم کردن هتک حرمت و آتش زدن قرآن کریم در سیویدن شناسایی و مجازات عاملان این اقدام را خواستار شد. چندی پیش برخی گروه های افراطی در اقدامی حتاکانه اقدام به آتش زدن قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم کردند. اولا استرلینگ سخنگوی پلیس سیویدن اعتراف کرده که چراغ سبز اهانت به قرآن کریم در مقابل سفارتخانه ترکیه در استکهلم را او به یک گروه افراطی نشان داده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه خود تصریح کرد نباید اجازه داده شود چنین افرادی با اعمال وحشیانه و ضد اسلامی خود و ارزش‌های اسلامی توهین و احساسات مسلمانان جهان را تحریک کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان سعودی، کویت، پاکستان و اردن نیز آتش زدن قرآن کریم به دست یک افراطی در برابر سفارت ترکیه در استکهلم را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند پلیس سویدن نباید به این فرد افراطی اجازه حد حرمت با قرآن کریم را میداد. جنبش حزب الله لبنان نیز در بیانیه اعلام کرد این اقدام توهین بزرگی به امت اسلامی در سراسر جهان از شرق تا غرب است و به هیچ عنوان نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. حزب الله افزوده مسئولیت این اقدام قبیح را کاملا بر عهده دولت سویدن میدانیم و از این کشور میخواهیم فورا برای مجازات عاملان و جلوگیری از تکرار چنین جنایتی اقدام نماید. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه اعلام کرد آتش زدن قرآن در سویدن اقدامی جنایتکارانه در حق اسلام و مسلمانان است. جهاد اسلامی در این بیانیه تاکید کرد چنین اقدامی موجب ترویج تروریسم شده و اوج افراطی‌گری و دشمنی با اسلام را به نمایش می‌گذارد. همچنین حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هشدار داد این اقدام تحریک آمیز که برخی از راستگرایان افراطی چندین بار مرتکب آن شدند مسلمانان را هدف قرار داده و به ارزش‌های مقدس آنها اهانت کرده است. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با بیان این که سوزاندن قرآن نشان از نگرانی اسلام هراسان و بیگانگان دارد دولت سویدن را به اتخاذ اقدامات لازم ضد عاملان این اقدام تشویق کرد و افزایش تلاش‌های بین‌المللی را برای ممانعت از اقدامات مشابه و حمایت از مبارزه با اسلام هراسی خواستار شد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید در صورت درخواست شرکای پروژه تاپی روسیه علاقمند پیوستن به این طرح است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در گفتگو با تلویزیون روسیه 24 تضمین امنیت پروژه تاپی را در افغانستان از مهمترین موضوعات پروژه لوله گاز ترکمنستان دانست و گفت شرایط برای اجرای این طرح فراهم است. کابلوف افزود شرکای این پروژه یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اگر درخواست کنند روسیه در این پروژه شرکت خواهد کرد. کابلوف گفت رئیس جمهور روسیه برای همکاری این پروسه چند سال قبل آمادگی خود را نشان داد و ما البته علاقمند همکاری در این بخش هستیم. در همین حال معاون اقتصادی کابینه حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد حکومت طالبان آماده است تا امنیت پروژه تاپی را تضمین کند. بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان باختند. مولوی شفیع الله رحیمی رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث طالبان میگوید بر اثر سرمای هوا، جاری شدن سیلاب، آتش سوزی و گاز گرفتگی در شماری از ولایات افغانستان 104 تن جان باخته و 70 هزار مواشی نیز از بین رفتند. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این خبر.
بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و سایر حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان خود را از دست دادند. مولوی شفیع الله رحیمی رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که 104 تن در اثر جاری شدن سیلاب، آتش سوزی، گاز گرفتگی و سردی هوا در شماری از ولایات جانهایشان را از دست داده و 50 قریه و ایران یا آسیب دیده و بیش از 70 هزار مواشی از بین رفتند. مولوی رحیمی
بعد مرغ د هوا سړېدو سیلابونو اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 70,000 څاروي له منځه تللي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هم مهاله تر رسېدنې ټیمونه سیمې ته لیږدول شوي تر څو د لا زیاتې انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او له دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي مرستې ویشلي او دغه لړۍ دوام لري. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه لارښوونه کړې تر څو د شته امکاناتو څخه د رسېدنې او زیانونو د مخنیوي لپاره ګټه واخلي. د یادولو وړ اړه ده چې په یو بیړنۍ غونډه کې چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ ترسره شوه، موسو 915,000 انسانان ته د رسیدنې ژمنه.
به گفته ریمی در اثر کمک های مؤسسات و دولت برای 40,000 از خانواده ها کمک های انسانی صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. همچنان به اساس دستور مقامات تلاش صورت میگیرد تا از وارد شدن آسیب بیشتر به مردم جلوگیری به عمل آید. زمستان سال روان سخت بوده و مردم با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
دو واقعه مثبت محیطی بیماری پول رود در ولایت ننگرهار ثبت شد. اصلاح میکنم، دو واقعه مثبت بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمال شاه سید، مسئول رابطه عمومی برنامه بیماری پولیو در اداره صندوق حمایت اطفال برای افغانستان، میگوید با تازگی دو واقعه مثبت محیطی بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
دو واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی در ولایت‌های ننگرهار و کنر 20 واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال ثبت گردیده بود. کمال شاه سید، مسئول روابط عمومی برنامه بیماری فلج اطفال در اداره صندوق حمایت اطفال برای افغانستان، میگوید به تازگی دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت گردیده است. وی گفت این واقعه در مناطقی ثبت شده که حوض‌های آب‌های استاده در آن وجود دارد.
حوزه شرق 1.2 میلیون اطفال زیر سن 5 سال هستند که در این دوره واکسین می شود و بله، در سال 2023 دو نمونه مثبت محیطی در ولایت ننگرهار ثبت شده.
این مقام سازمان ملل در حال ثبت دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار خبر می دهد که در سال گذشته میلادی 20 واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار و کنر وجود داشت. به گفته کمال شاه سعید، برای مهار ساختن این واقعیت قرار است به روز دوشنبه سوم برج دل و کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال به شمول چند ولایت دیگر در حوزه شرق کشور راه‌اندازی نماید. به گفته موصوف، در این کمپاین تنها در حوزه شرق به 1,200,000 تن کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده می شود. کمال شاه سید عامل افزایش واقعیت مثبت محیطی در حوزه شرق را مرز مشترک با ایالت خیبر پختونخوا در آن طرف خط دوران خوانده که به گفته وی رفت آمد مردم این حوزه به آن مناطق سبب می شود تا در انتقال ویروس بیماری فلج اطفال و ثبت واقعیت افزایش به عمل آید. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز هم واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد پارلمان اروپایی به پای خود فیر کرد. پاسخ متقابل است. حسین امین عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که امروز در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافت، در توییتی در این باره نوشت: مجلس شورای اسلامی ایران در اقدامی متقابل در صدد قرار دادن عناصر اردوی کشورهای اروپا در لیست تروریستی است. امیر عبداللهیان تصریح کرد پارلمان اروپایی با پای خود فیر کرد. پاسخ متقابل است. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی و مواضع مداخله جویانه اخیر خود در امور ایران، 18 جنوری با تصویب طرحی ضد ایرانی خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا شد. و در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از تهیه طرح 3 ماده‌ای در واکنش به اقدام پارلمان اروپا ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در توضیح نشست امروز صبح این کمیسیون گفت طرح 3 ماده‌ای در واکنش به اقدام پارلمان اروپا ضد سپاه پاسداران تهیه شده که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجرای آن است. اموی افزود بر اساس این طرح در صورتی که طرف اروپایی مقامات یا نهادهای ایرانی از جمله نهادهایی که در قانون اساسی نام برده شدند مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا بسیج مستضعفین را در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد واکنش متقابل و متناظری صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران تصریح کرد در مصوبه پارلمان اروپا برخی افراد، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریم و مواردی نیز در فهرست سازمان تروریستی قرار گرفتند. بنابراین در طرح پیش بینی شده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در صورت هر اقدامی از طرف مقابل دولت ایران مکلف می شود فهرست تهیه کند تا مقامات و اشخاص را به عنوان تروریست یا تحت تحریم های مالی قرار دهد یا ورود آنها به ایران را ممنوع کند. اموی همچنین با اشاره به اقدام کشورهای اروپایی در نقض حقوق بشر اظهار کرد اقدامات خلاف حقوق بین الملل از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی ها در آن سابقه ای داشتند باید ثبت و در مراجع بین المللی پیگیری قضایی شود. این موارد هم در طرح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیش بینی شده است. ادامه واکنش ها به هتک حرمت قرآن کریم در سویدن. حکومت طالبان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این اقدام شد. روسیه خواهان پیوستن به طرح تاپی. و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا. امیر عبداللهیان: اروپا به پای خود فایر کرد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی جنایت برخی عناصر راستگرای افراطی در سوزاندن یک نسخه از قرآن کریم در استکهلم را محکوم کرد. راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی یا خط سخت دنمارک، روز شنبه یک نسخه از قرآن را نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پالودان با محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی مواجه شد و از دولت سویدن نیز به دلیل جلوگیری نکردن از این اقدام انتقاد شده است. پیش از این نیز بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی این اقدام را به شدت محکوم کرده بودند. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز تداوم هتک حرمت قرآن کریم در کشورهای اروپایی را که این بار در سویدن رخ داد قویاً محکوم کرد. در این باره نظرات مولوی لطف الله حق‌پرست، معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان را جویا شدم که به اتفاق میشنویم.
شک نیست که قرآن کتابی است که الله جل جلاله کتابی است، کتاب عزت. حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الله یرفع بها هذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين رواه المسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند مطالبه وسیله همین کتاب و وسیله همین قرآن تعدادی از مردم را به سر مقام و منزلتشان بالا میبرد و ادعی از مردمای پست فطرتی که با قرآن کلام الهی اهانت میکنه، خداوند متعال واضح گفته که وید او هی آخرین، یعنی خداوند متعال کسانی که با قرآن اهانت میکنن و قرآن را در نظر ندارن و با قرآن عمل نمیکنن و قرآن بیترامی میکنن، اهانت میکنن، خداوند اینا را ذلیل دنیا و آخرت میسازه. قرآن کتابی است که الله جل جلاله فرموده که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن به سر کوه نازل میکردیم از هیبت کلام الهی، از هیبت الله جل جلاله، کوه ها در برابر این یعنی کلام عزیز، در برابر هیبت عزت الله جل جلاله اصلا استقامت کرده نمیتونه، کوه ها پارچه پارچه میشه. امیدوار از این کسانی که امروز با قرآن اعانت میکنن ای اقدعا است. طبعا اگر یک کسی میبینه که در برابر یک ابرقدرت قرار دارد، در برابر یک کسی که از توانش بالاتر است حرف میزنه و کلام حق بیان میکنه، طبیعی است که دیگر او دلیل نداره جز از اینکه مثلا اگر استدلال منطقی داشته باشه. خب با این اصل، اصل استدلال و منطق است، اصل تکنولوژی است. عملی که در برابر قرآن صورت میگیره ای عمل مغایر علم، تکنولوژی، انسانیت است. دین ما برای ما دستور میده که ما به هیچ دینی، به هیچ آینی، به هیچ مذهب اعانت نکنیم. چرا؟ اگر ما به دین باطل اعانت میکنیم شاید اونا به دین حق ما اعانت بکنن. اسلام برای ما اجازه نمیده که ما به کسی اعانت بکنیم. ولیکن بیشرمانه امروز همین جمعیت کثیر غفیر مسلمان ها را که میبینن با همین حرکت یعنی سرسام‌آوری که دنیا به طرف اسلام متوجه است و امروز یک و یک میبینیم در هر کشور وقتی که عقایق اسلام درک میکنن گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میشن و مشرف به اسلام میشن و به این کتاب مقدس ایمان میارن. دشمنان حسود ما، دشمنان سخیف و میانتهی ما در تلاش ازی هستن که یعنی می حرکت هایی که امروز در برابر قرآن صورت میگیره و مردم به قرآن سر تعظیم و بیعت میگذارن، اینا دیگه تحمل ازی ندارن. بنان وقت تحمل ازی ندارن بدون شک اینا اهانت میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، قرآن به آتش میکشن، نزیل ایگفا. ولی ما مطمئن هستیم نظر به امو احادیث که هر بار پیامبر اخیر الزمان که عزت نبی مکرم میفرماد که ان الله یرفع بهذا الکتاب، خداوند متعال به وسیله کتاب بسیاری کسا را عزت میده و یعنی عظمت و بزرگی نصیب میکنه و همچنان و یدعو به آخرین و خداوند متعال به وسیله این کتاب بعض را اهانت میکنه. از این که اهانت بزرگ نیست که امروز در عصر تکنولوژی و عصر علم و دانش و منطق استدلال قرار داریم، امروز در برابر کتاب مسلمان ها که در روی کره زمین خدا تقریبا بیشتر از 1.5 میلیارد انسانه که گوینده کلمه لا اله الا الله محمد است و پیرو همین کتاب است، ولو به هر مذهبی است، اگر امبلیس، اگر شافعی است، اگر مالکی است، اگر حنفی است، اگر جعفری است، اگر هر مذهب خرد ریزی که هستن، اما به این کتاب باور دارن و امروز قلب و دل 1 میلیارد 1.5 میلیارد انسان مؤمن و مسلمان قدردار میکنن. دیگه این دیگر جز اسادت و جز امکینه بغض عداوات چیز دیگر واضح نمیسازد.
جناب آقای حق پرست، گرچه این اقدام با واکنش کشورهای عربی و اسلامی مواجه شد، اما این اقدام قبلا هم سابقه داشته. به نظر شما کشورهای اسلامی و نهادهای زیرب مثل سازمان کنفرانس اسلامی چه اقدامات عملی باید انجام بدن؟
به این شکی نیست، چون این کتاب از یک نقطه نظر صاحب عکزی خداوند متعال است. از یک نقطه نظر ما بیشتر مواقع دیدیم که وقت شخصیت ها را ترور شخصیت میکنن، ترور مذهب و دین و آیین مردم میکنن، این البته دانشمندان اسلامی همیشه ای به این فکر هستن که چون اینا میگه به اون یک اصطلاح عام دارن که میگه به لقلق صد دریا مردار نمیشه، با این حرکات مزخرف از اینا یعنی کتاب ما، دین ما اهانت نمیشه، بلکه خودشون اهانت میشه. از یک جهت عمل اطور باشه که اید در برابر عمل یک حرکت بیتفاوتی که اینا خجالت و افسرده شن. از دیگه جهت ما از مجامع بین‌المللی، از کنفرانس بین‌المللی، از کنفرانس های اسلامی، از بالاخره از مجامع که او نمایندگی از تمام کشورها میکنه، نمایندگی از تمام اقشار میکنه، یعنی جلب اطور حرکات مزخرفی که قلب بیشتر از 1.5 میلیارد انسان جریحدار میکنه، به هر قیمتش باید اینا در این مورد یه طور بی‌تفاوت نباشن، این موضوع رو باید به محکمه و دادگاه بین‌المللی بکشنن و کسانی که دست به همچو حرکات می اینا مجازات شوند، از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر حقوق بشر و انسانیت اینا باید به مجازات رسانده شوند.
خب گفتگوی ما بود با مولوی لطف الله حق پرست، معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان، درباره واکنش ها به آتش زدن یک نسخه قرآن کریم در کشور سویدن. همانطوری که آگاهید، اخیراً هیئتی از سازمان ملل متحد با سرپرستی خانم آمنه محمد برای گفتگو با مقام های طالبان درباره تحصیل و کار دختران و بانوان به افغانستان سفر کردند. درباره نتیجه سفر این هیئت برای لغو ممنوعیت ها و فایده چنین اقداماتی، همکار ما خانم سلطانی با آقای سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده که در این لحظه خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. پس از سفر 4 روزه هیئت بلندپایی سازمان ملل با افغانستان، آمنه محمد سرپرست این هیئت منع کار و تحصیل بانوان در افغانستان را نقص حقوق بشر خوانده و گفته که معتقدم در همبستگی با زنان افغانستان حقوق آنها را به دست می آوریم. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که جامعه جهانی و سازمان ملل باید بر رسم و عنعنات کشور ما احترام بگذارد. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما بخیر. در اول بررسی و ارزیابی شما از سفر 4 روزه هیئت سازمان ملل به افغانستان چی است برای لغو ممنوعیت علیه بانوان؟ این هیئت چگونه عمل کرده؟
با سلام و درود و تحیات خدمت شما، در رابطه با بحثی که هیئت سازمان ملل متحد و ارکان بلندپایه اعضای سازمان میآیند در افغانستان، نشست با سران طالبان دارند و گفتگوهایی در رابطه با بحث وضعیت اقتصادی افغانستان، بحث زنان و بحث بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها، اینها بحث های درشت و جدی بودند که بالاخره مطرح بودند. اما هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد دست خالی برمیگردد و تعهداتی که باید طالبان در قبال جامعه جهانی و سازمان ملل متحد داشته باشند، در واقع این بار هم به نحوی از آنها شانه خالی میکنند و پشت پا میزنند، یعنی که به تعهدات بین المللی پابند نیستند و به معاهدات بین المللی پابند نیستند، به سازمان های بین المللی کار ندارند.
بله، خب حالا چه عواملی باعث شده که موضوع زنان، کارشان و تحصیلشان اینقدر از سوی حکومت طالبان پیچیده شود؟ دیدارها انجام میشه، مقامات سازمان ملل، مسئولین نهادهای بین المللی و کابل میان و با مقامات حکومت طالبان دیدار میداشته باشن، اما کدام نتیجه ای نداره. با نظر شما چرا؟ و اینکه این بی نتیجه ماندن این دیدارها و این مسائل پیامدش چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که اینجا چند بحث جدی وجود دارن. یکی از عواملی که طالبان بیشتر این هیئت را جواب منفی دادن، میخواهند طالبان از زنان و بحث‌های حقوق بشری و بالاخره این وضعیت ناهنجاری که اکنون در افغانستان حاکم شده اند، از این وضعیت بتونن به نفع خود در واقع استفاده بکنن و بیشتر بتونن تأمین منافع بکنن و بیشتر سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را وادار بکنند که تا از طالبان حمایت بکنند، از زنان با عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. اما از سوی دیگر عواملی که می‌تونه که به نتیجه ماندن این نشست و نشست‌های بعدی در واقع ناکامی طالبان را هم در پی خواهد داشت، چند نکته اساسی است. اول اینه که آنچه که جامعه جهانی میخواهد، سازمان ملل متحد میخواهد، بحث بازگشایی مکاتب برای دختران هستند، بازگشایی مدارس برای دختران هستش، بحث حقوق زنان هستند، بحث حقوق بشر هستند و اینها خواستهای جامعه جهانی هستند. اگر به این خواستهای جامعه جهانی طالبان در واقع پاسخ مثبت نمیدهد، پیامدهای منفی این قضیه این است که از یک سو ممکن که افغانستان دچار تنش‌های داخلی و منازعات داخلی، کشمکش‌های داخلی و جنگ‌های قومی شود که در واقع بار منفی دارند و ایرانی را در پی دارند. و نکته دوم هم اینه که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته نمیشه، مفهومش این است که روز به روز مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر از افغانستان بیشتر خواهد شد و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید بیشتر خواهد کرد. و نکته سوم هم اینه که وقتی حکومت طالبان به رسمیت شناخته نمیشه، یک حکومت قانونی شکل نمیگیره، یک حکومت مشارکتی و همه شمول شکل نمیگیرن، یکی از تبعات بسیار منفی آن در واقع حضور بسیار پررنگ گروه های تروریستی در خاک افغانستان که ممکن لانه تروریستان افغانستان شوند که جهان را از این ناحیه تهدید بکنند. این احتمالات خطرهای زیادی وجود دارند. پس بنابر این نتیجه میگیریم که هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد وقتی میآید دست خالی و بدون نتیجه برمیگردد از افغانستان، تبعات بسیار ویران کننده برای افغانستان داره که ما در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی امروز قرار داریم که متاسفانه اگر کمک های جامعه جهانی نباشه، فجایع انسانی و نقص گسترده حقوق بشری در افغانستان اتفاق میافتند.
اقدام بدی سازمان ملل برای لغو ممنیت ها در افغانستان علیه بانوان به نظر شما چه خواهد بود؟
ما با این روی کرد نگاه بکنیم که آیا آمدن طالبان در افغانستان در واقع میتونه تبعاتی داشته باشه که بالاخره به یک نحوی از آنها سازمان ملل بار بار با اینها تماس بگیره و ارتباط برقرار بکنه، دنبال این باشه که بالاخره یک تغییرات در افغانستان بیاره. ما با دو روی کرد، با روی کرد سلبانی و با روی کرد در واقع مثبت به این نگاه میکنیم، اما با روی کرد مثبتش نوع نگاه خوشبینانه به سازمان‌های بین‌المللی که سازمان‌های بین‌المللی برای کمک حقوق بشری، توسعه اقتصادی کشورها، مسائل امنیتی کشورها و همچنین روابط سیاسی کشورها، بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان، حقوق کودکان، در کل بحث حقوق بشری مطرح هستند که سازمان‌های بین‌المللی و خصوصا سازمان ملل متحد میتونه در این عرصه دست بازی داشته باشه و با دولت‌ها خصوصا با افغانستان در یک چنین شرایط همکاری بکنند. اما رویکرد سلبی این قضیه از دید دیگری باید ما نگاه بکنیم، او رویکرد سلبی است که سازمان‌های بین‌المللی در واقع ابزار دست قدرت‌های بزرگ است. به هیچ عنوان اینها نمیتونن به تنهایی کارها رو پیش ببرن، مگر اینه که اون قدرت‌های بزرگی که در پشت صحنه و پشت پرده هستن، بازیگران اصلی که در اونجا هستن، سازمان با عنوان یک ابزار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدرت‌ها عمل میکنن. طبعا پشت سر سازمان ملل متحد در واقع قدرت‌های بزرگ جهانی، خصوصا قدرت‌های هسته‌ای و به ویژه اون پنج قدرت شورای امنیت، خصوصا سه کشوری که مثل آمریکا و خب فرانسه و انگلستان و حالا غیر اون شورای امنیت که رسمی باشن مثل آلمان، اینا کشورهای اروپایی هم پشت از این صحنه کار میکنن. پس بنابر این به این نتیجه میرسیم که در واقع نوع نگاه ما به سازمان ملل متحد چگونه هست. آیا نوع نگاه ما نوع نگاه مثبت است که باز هم دوباره سازمان ملل با طالبان ارتباط میگیره و بحث‌های حقوق بشری، بس با سازی افغانستان، بس کمک و همکاری ها به قحط زده شدگان و بالاخره گرسنگان و این وضعیت ناهنجار اقتصادی که فعلا حاکم شدن. اما باروی کردی منفی اگر نگاه بکنیم، نوع نگاه ما به قدرت های بزرگ باشه که اونها چگونه در افغانستان بازی میکنن، ما منتظر بازی های اونها باشیم و از سازمان باز او زمان توقع و انتظار نخواهد رفت.
تشکر از شما آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که اردو این کشور قصد ندارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. در این زمینه همکارم حسین نظرات فروتن، آگاه مسائل سیاسی و جهادی سابق افغانستان را جویا شده.
خدمت شما عرض کنم که سیاست پاکستان دائما بر مبنای ماجراجویی و خلق ماجراجویی در منطقه ایجاد شده. برای اونها مهم نیست که از چی تاکتیکی استفاده میکنه، منتها هدفشان ایست که عمق استراتژیکی که اونها داره او باید عملی شود. برای عمق استراتژیک که در طول تمام تاریخ پاکستان وجود داشته، به صورت مسلسل اعمال شده توسط ارتش پاکستان. حکومت های ملکی هم که احزاب سیاسی هستند و غیره مربوط به جامعه مدنی هستند، به اصطلاح تدارکچی بیش نیستند از ارتش پاکستان. نگهبانان اصلی عمق استراتژیک پاکستان ارتش است. خب البته این مطلب مهم هست که در طول تمام تاریخ مثلا برای عمق استراتژیک که خواستن اعمالش بکنه، در برابر هند که یک کشوری بوده که میخواستن انتقام ازش بگیرن، اونها خود تانستن که قوی بسازه. متاسفانه در سمت افغانستان با دلایل گوناگون ما را تضعیف ساختن. در تمام تاریخ 40 سال گذشته در افغانستان سیاستی هست که بیشتر با عمق استراتژیک پاکستان برای تحققش نزدیک بوده. به این دلیل ما میتونم بگویم که حرفایی که بلاول بوتو میگه با حرفایی که ارتش میگه زیاد تفاوت داره. منتها فعلا بهترین زمینه برایشان هست میتونه بگویه که اینم الان در افغانستان حکومتی که فعلا وجود داره در واقع به نیابت پاکستان عمل میکنه. به او دلیل او تمام نیروهایی که در گذشته اینا ایجاد کرده بودند الان مخل منافع اونها هستند، یعنی منافعی که در چارچوب عمق استراتژیک پاکستان باید به او میرسید یک تعداد چی هستند، یک تعداد فکر میکنن که این درست نیست، لذا میخواد که اونها را سرکوب بکنه. در این شک نیست که با توجه به این که در گذشته در طی 20 سال گذشته یا حتی 40 سال گذشته که اونها سیاست های پاکستان طوری بوده که هم تحریک طالبان پاکستان را به وجود می آورد، هم تحریک های مذهبی و غیر مذهبی را به وجود می آوردن تا بتانن برسن به متحقق عمق استراتژیک.
7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر به فراه داریم که تنوع اقلیمی دارد، اگرچه که مناطق وسیع از آن را دشت‌های پهناور تشکیل می‌دهد. فراه از وسیع‌ترین ولایات افغانستان محسوب می‌شود.
ولایت فراه دارای 7 نایه می باشد که بزرگترین نایه از نایه چهارم است.
یک وقت شهر خونه شهر بوده، دوباره از اون انتقال داده اینجا ابنام بازار لچک می گفته.
میوه که فینا حالا با ولایت فراخش ما رو به پیشرفت آوال خاناب.
سفری برایش جالب است و محل سوال است که فلان منطقه چه محصولاتی دارد. امروز از محصولات عمده فراه گپ خواهیم زد و ابتدا درباره عناب فراه میشنویم.
اکثر باشندگان ولایت فراه زراعت پیشه اند. یکی از محصولات معروف این ولایت عناب است که امروز در هر کجای افغانستان نماد و معرفی از ولایت فراه می باشد.
میوه خشک فراه، میوه که فینا حالا با ولایت فراه شما رو به پیشرفت آول عناب. عناب خوش ما دیگه سال به سال رشد پیدا می کنه، سال به سال تبلیغات به ولایت ها به کشورهای خارج دیگه تولید زیادتر می شه. فیلا نمیاد اناب خوش ما نسبت به دو سال سه سال جلویتر کرده، خیلی خوب شده. با مسلمان ها و غلق ها همی چار پنج کرده که تولید از اناب داره. اول غلق های رج نوبه ها را همی سو کرده، خب بیخه منشور به حساب اناب دیگه. فیلا نمی اناب خوش ما دربت ده پونزه رقم اناب هست کمیال فیلا ندید ده پونزه رقم اناب، شیش رقم اناب خود آخر ساله دیگه وقت دربت بخیر با برج چار اناب پیدا میشه. اناب فراد این فیلا ما پنج شیش رقم اناب هم داره، یک رقم اناب داره که دربت منه بو منه پنج هزار امسال رسیده، منه دونیم هزار تاول بله ایمانه اناب هست از پنج سر گرفته تا دونیم هزاره ونی کجو اناب های اناب های درشت نمیال فیلا ما اناب اینجا هست امی اناب درشت ازی شاید ما اینجا من شاید کم زیاد داشته باشه که اناب زود ازی اناب میره به کشورهای خارج به حساب توفه دیگه. اناب های معمولی که هست او اناب ها باید خود و با خود وطن خوش ما به خود افغانستان به حساب توفه یه ناب دکه است و یه ناب درشته. مثلا به شهرهای کلون اصل امریکا، این، ژاپن، از خود پیش خود ما آدم به این پنج شش کشور هم رفته. به امریکا هم یه ناب پیش خود ما آدم رفته، به جرمنی رفته، به این رفته، پاکستان، ایران و این شهرها خوب دیگه امسای خوش ما اینا به هر عرد امسای که دل خوش ما بکنه دوستان این دوالا خیشا میبرن دیگه. با دیگه ناپا متوسط هم هستن. بعد از این دوست عزیز دیگه بعد از این اول خود کشمیش، بعد از کشمیش پستم انشالا به زودترین فرصت انشالا به ولایت فراخش ما تولید زیادتر میشه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در فراه که عمدتاً گرمای کافی دارد، کشاورزان به فارمداری زراعتی رو آوردند و محصول خیار یا بادرنگ فراه تولید قابل توجهی دارد.
یکی دیگر از حاصلات زراعتی ولایت فرو که امروزه به پیمانه زیاده به سایر ولایات افغانستان و به برخی از کشورهای جهان صادر می شود خیار است که سالانه از هر جریب زمین به طور میانگین 45 تا 50 متریک تن محصول به دست می آید.
دیگه فرق می نمید. اگر بادرنگ بکاری به برج دمی کاری، اگر گرجه بکاری به برجای مثلا نومی کاری بیشتر از این.
بله دوستان، گفتیم که فراه دارای دشت‌های وسیع و هوای گرم است. در مناطقی که گرمی و خشکی را با هم دارند، پنبه یا به اصطلاح عامیانه‌اش پخته فرصت رشد خوبی دارد. همچنان که دشت‌های ولایت قندوز بسیار مناسب پنبه‌کاری است، در فراه هم کشتزارهای فراوان پنبه هست که وقتی گل پنبه به بار می‌نشیند، انگار دشت را لایه‌ای از برف در بر گرفته. و این حس که در وسط تابستان منظره برفی را ببینیم حتما ناب است.
از دیگر محصولات و پیداوار زراعتی این ولایت میتوان به هندوانه، خربوزه، انگور، انار، گندم، جو و سایر حبوبات و غلجات اشاره کرد. پنبه که امروز به نام طلای سفید این ولایت یاد می شود، نیز یکی از پیداوار زراعتی ولایت فراه است که به مقدار زیادی به کشورهای خارج صادر می گردد.
حاصلات دیگه است در ولسوالی اناردره خیلی کشت می شود، ولسوالی غلیکا خیلی کشت می شود. دیگه در ولسوالی های پشتکوه پشترود خیلی کشت میشه و پشتکوه غلیکا کشت میشه. دیگه در به اطراف شهر و ولسوالی بکواک هست زیادتر کشت میشه. این هم سال بدی که تیر شد تقریبا هیچ شده بود تا از 50 تن الی 100 تن باره. دیگه ما از ولسوالی پشترود که هسته که این مکریم وسوی میشه. دیگه ما از اینا خریداری کردی به شرکت ها ایراد ری کرده که اینا تولید از اینا که هسته به خارج میره. دیگه اونو به حساب میره به تاجیکستان میره به روسیه میره. دیگه اینا تولیدات خوب دارم. دیگه خیلی به حساب خوب کشت خوبی و حاصلات خوبی همید. قیمتی هم خیلی بلند شده. یک من پنبه 1000 گونی رسیده. 1000 گونی خود زیاده. این دیگه برج ثور و برج جوزا کشت میشه. دیگه دو برج کشت میشه. دیگه اینا دیگه 4 ماه طول میکشه. حاصل زی به دست میاد. دیگه 4 ماه بعد حاصل زی به دست میاد. دیگه خیلی حاصل خوب سر که هست. این طلای سفید فرای طلای سفید خود این پنبه که هست طلای سفیده. حاصلات زی حاصلات خوب داره. اما امشالا فرام خوب نتیجه خوب داده.
تنیده یاد تو در کارو بودم میخنه میخنه بود لبریز از عشقت وجودم میخنه میخنه اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار بسوی تو بود روی سجودم میخن ای میخن بسوی تو بود روی سجودم میخن ای میخن پنیده یاد تو در تارو بودم میخن ای میخن بود لبریز از عشقت وجودم میخن ای میخن
از نابودی با با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی با با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن، فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن، تنید یاد تو در کارو بودم میهن ای میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن، تنید یاد تو در کارو بودم میهن ای میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن،
دوستان عزیز این هم از محصولات عمده ولایت فرا. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم، به این امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در مورد افغانستان و جمع‌آوری معتادان از پل سوخته کابل. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطریش در تماسی تلفنی درباره روابط دو جانبه و همچنین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه قطر در اطلاعی نوشته که در این تماس تلفنی روابط دو جانبه بین دو کشور و شماری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی به ویژه تحولات افغانستان و بحران روسیه و اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتگوی طرفین درباره افغانستان منتشر نکرده. وزارت خارجه آمریکا هم در اطلاعیه جداگانه تنها آورده که بلینکن در این تماس از حمایت‌های مداوم قطر در مسائل افغانستان تشکر کرده. خب پس از به خود رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و خروج آمریکا از این کشور، دولت قطر در توافقی بین دوحه و واشنگتن به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان تعیین شد. پس از آن آمریکا و قطر همواره تماس‌های منظمی درباره افغانستان دارند.